بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنهو ارزک تو و تمتعهو فی ها طویلا. در آستانه سالگرد فاجعه جسارت به قبور ائمه مظلوم بقی توسط وهابیت ملعون، جهت عرض تسلیت به ساعت مقدس امام عصر و آنها فدا، صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام الله علی الحسین. یکی از روایات مورد اتفاق فریقین، یعنی روایتی که هم اهل سنت قبول دارن هم شیعیان قبول دارن، روایتی که از حضرت ختمی مرتبت دست ما رسیده، حدیثیه که اگر کسی واقعا دقیق بشینه این روایت رو آنالیز بکنه و موشکافی بکنه، کلید بسیاری از معماهای تاریخ اسلام رو پیدا میکنه و بهش دست پیدا میکنه. چرا من گفتم تاریخ؟ به خاطر اینکه توی عرض می شود تاریخ اسلام یه سری مقاطع بود، یه سری زمانهایی بود که واقعا پیچیده بود و مبهم بود و پیچیده و مبهم هم موند تا همین الان، نمی شد به راز و رمزش پی برد و هنوز هم خیلی ها پی نبردن. اما این حدیث برای یه آدم تحلیلگر، یه آدم عاقل، یه آدمی که واقعا دنبال مسائل تاریخی باشه و نسبت به اعتقادات حساس باشه، آدم محقق باشه، این روایت قطعا برای او کلیده و راهگشاست و خیلی سوالات رو برای او حل میکنه. اون چه روایتیه که هم شیعه قبول داره هم سنی قبول داره؟ حدیث از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت ختمی مرتبت میفرماید آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. دقت بفرمایید، حرف من نیست، حرف پیغمبره. وقتی پیغمبر داره میگه آنچه که اتفاق افتاد، خیلی فرق میکنه با گفتن من که میگم آنچه که اتفاق افتاد. یه وقتی من میگم آنچه که اتفاق افتاد، شک نکنید که یک کلاغ چهل کلاغ کردم. اما وقتی پیغمبر میگه آنچه که اتفاق افتاد، یعنی مو به مو، کپی برابر اصل. آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد، یعنی در فرزندان حضرت یعقوب، پیغمبر می‌فرماید مانند و نظیر و مثل او، حتی این روایت پیغمبر وجب به وجبش در امت من اتفاق خواهد افتاد، آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. خب این حدیث رو تا اونجا داشته باشید، یه سری بزنیم به دوره بنی اسرائیل، ببینیم اون موقع چه خبر بوده که پیغمبر فرمود این همون آینه اون قصه در امت من اتفاق میفته. یه عبارت معروفی حتما همه شنیدید، میگن تاریخ تکرار میشود. واقعا درسته. شما در طول تاریخ هم یه نگاهی میکنید، میبینید که بسیاری از اتفاقاتی که در تاریخ اتفاق افتاد همسان همدیگه بودن، شبیه همدیگه بودن. لذا پیغمبر فرمود اون رفتاری که بنی اسرائیل با پیغمبرانشون داشتن، این رفتارم در امت من تکرار میشه وجب به وجب. حالا یه سری بزنید بنی اسرائیل، این روایت رو فراموش نکنید تا اونجا داشته باشید. عزیزان، یکی از بزرگترین مشکلات بنی اسرائیل و بنی اسرائیلی ها این بود که به خاطر همین مشکلشون هم در تاریخ چهرهشون بد جلوه پیدا کرد و در تاریخ چهره این جماعت که حقیقتا هم بد بود، یک چهره عرض می شود که دروع منافق، در بعضی جاها احمق نادان جلوه کرد. یکی از بزرگترین مشکلاتشون این بود که در مقابل انبیا روحیه تسلیم نداشتن، روحیه اطاعت نداشتن، روحیه بیچون و چرایی نداشتن. دقیقا برعکس، این جماعت آدمای بهانه‌جو بودن و اهل تفره. دقت بفرمایید میخوام چی بگم. پیغمبر فرمود دقیقا رفتار اون جماعت در امت من هم اتفاق خواهد افتاد. حالا بنی اسرائیل یه آدم های بهانه جو، اهل تفره، انقدر اینا بهانه می تراشیدن که بین ما ایرانی هم ضرب و مثل شد. نه بین ما ایرانی ها، بلکه همه کشورها به زبانهای خودشون اینو ضرب و مثل کردن که کسی که زیاد بهانه میاره میگن ای بابا چقدر ایرادات بنی اسرائیل میاری، چقدر ایراد بنی اسرائیل میاری، یا ایرادات بنی اسرائیل میاری. واقعا هم حیرت انگیزه ایرادات این جماعت. من بعضی وقتا مثلا تو خونه میشینم مطالعه میکنم در مورد زندگی بنی اسرائیل، باور کنید رفقا خیلی وقتا اصلا بهتم میزنه که این جماعت چه آدمایی بودن، چقدر تعطیل بودن، این همه معجزه از حضرت موسی علیه السلام دیدن باز هی ایراد میگرفتن. خیلی باید این افراد تعطیل المخ باشن. معجزات عیان، معجزات کاملا مشهود با چشم خودشون میدیدن، باز میبینی یه بهانه ها میآوردن که اگه به یک زن بچه مرده بگی به اون میخنده. حالا بعضی وقتا ایرادهاشون و بهانه تراشی هاشون از سر لجبازی بود، یا سر حسادت بین همدیگه داشتن، یا سر رقابت بود، یا سر حماقت بود، اون هیچی. اما بعضی وقتا ایرادهاشون کارش به جایی میرسید که اصلا به شخص پیغمبر خودشون، یعنی حضرت موسی علی نبینا و علی و السلام، اون پیغمبر که از پیغمبران اولوالعزمه، به او جسارت میکردن، حتی در یه چند موردی اسمت حضرت موسی علیه السلام رو طعنه میزدن و زیر سوال میبردن. بذار من یه مثال بزنم فرق بهانه ها رو ببینید. مثلا بعضی وقتا اینا بهانه هاشون سر خدمت شما عرض میشه حماقتشون بود. به عنوان مثال همه این ماجرا رو شنیدید که حضرت موسی علیه السلام با قومش فرار کردن، تا کجا اومدن؟ تا رود نیل. دستور خدا بود دیگه، خدا خطاب کرد و وحی کرد یا موسی شبانه قومت رو بردار از دست فرعون، فرار کنید، برید به اون منطقه که من میگم. کجا؟ از مصر به کنعان، خودتون رو به کنعان برسونید. حالا قوم حضرت موسی 10 نفر نبودن، 20 نفر نبودن، 100 نفر نبودن. امام صادق میفهمد چند هزار نفر بودن قوم حضرت موسی. اینا شبانه راه افتادن که فرار کنن دست فرعون. فرعون با خبر شد، خیلیشون نمیدونم ساک ببندن و چمدون ببندن و کیف ببندن و خونه سرسه داشت تو شهر دیگه. این آقا راه افتادن اومدن، آقا فرعون هم با خبر شد، با یه لشکر عظیم تعقیب اینا. فرعون هم به تمام اون لشکریانش گفته بود دستتون به هر کدوم از اینا رسید در جا بکشید، معطل نکنید، مهلت ندید، حتی به زنانشون، حتی به کودکانشون مهلت ندید، همه رو سر ببرید. حالا حضرت موسی هم با چند هزار نفر فرار کردن، اومدن رسیدن کنار رود نیل، کنار دریا. اونجا شروع کردن بهانه تراشی، خب نمیتونن ردشن دیگه. شروع کردن به حضرت موسی علیه السلام طعنه زدن، دیدی ما رو بدبخت کردی، ما گفتیم نمیدونم با تنابه تو نریم تو چاه، این میگفت تقصیر توئه، این میگفت تقصیر توئه. یکی اومد یقه حضرت موسی رو گرفت، مرد حسابی ما رو چاله انداختی به چاه. نمیدونم یکی گفت بیچاره شدیم، الان فرعون میرسه، نمیدونم دمار از روزگار اون در میاره، که خطاب اومد آیه موسی عصاتو بزن به دریا، دریا شکافته میشه. اینو همه شنیدید، داستانش هم خیلی قدیمیه. نکته رو میخوام خدمت تو عرض کنم، حضرت موسی علیه السلام هم عصاشو میزنه به دریا، امام صادق فرمود دریا به طور عجیب شکافه. ببینید یه وقتی هست 10 نفر میخوان روی دریا رد شن، 20 نفر میخوان رد شن، یه وقتی چند هزار نفر، چطور این دریا شکاف، اون وسط خالی شد. حالا اون وسط نه آکواریوم هست، نه شیشه هست، هیچی، آب رو هوا موند، یه مساحت زیادی با مسیر باز شد که چند هزار نفر بخوان رد بشن. حضرت موسی علیه السلام گفت چه حالا که قصه میخوردین، خب رد شید. شروع کردن دوباره بهانه تراشی کردن، نه ما رد نمیشیم، نمیایم. چرا نمیایم؟ خب این الان دریا رفته کنار، این کف دریا گله، ما پامون میره تو گل و لباسامون داغون میشه. بابا جونتون در خطره، الان فرعون میرسه پدرت رو در میاره. گفتن نه، این گل خدایی که میتونه دریا رو بشکافه، خب به همین خدا هم بگون جا رو خوش کنه دیگه. خدا گفت خدا شرمندم این جماعت اینجوری هم، یه زحمت بکش. خب چی دیگه، خب به امر خدا اون زمین خوش شد. حضرت موسی علیه السلام فهمود خب زمین خوش شد دیگه، خب حالا رد چی؟ گفتن نه ما بازم نمیای. چرا نمیای؟ گفتن آخه ما 12 گروهیم، ما 12 حزبیم، ما آبمون تو یه جوب نمیره. به خدا بگو 12 تا راه باز کنه، هر کی با حزب خودش بره. حقم دارن، راست میگن. الان ما کلا تو مملکت 2 حزب داریم، یه راست یه چپ داریم، هیچ مقابلشون تو یه جوب نمیره، جفت راست و چپ هم دارن مملکت رو به باد میدن. اونا که 12 گروه بودن، 12 گروه 12 تیره، گفتن ما آبمون تو یه جوب نمیره، باید 12 تا راه باز بشه. حضرت موسی باز از خدا تقاضا کرد، خدا یا این جماعت خیلی حماقتشون خیلی بالا، سلام فرعون میرسه. به امر خدا 12 راه باز شد که هر گروهی، هر طایفه‌ای، هر فامیلی، هر حزبی، حالا هر چی، با قوم خودش از اون مسیر رد بشه. خب حالا رد شید، حضرت دوباره جماعت گفتن نمیای. چرا نمیای؟ گفتن که الله اکبر، باور کنین این روایت من تو خونه میخوندم و دو دستی میزدم تو سرم که چقدر اون جماعت تعطیل بودن. واقعا میگن ایرادات بنی اسرائیل شوخی نیست. گفتن که خب ما الان اونا مثلا اون حزب رقیب ما از اون یکی مثلا راه میره، ما که نمیتونیم اونو ببینیم چون پشت ها به دیگه، ما نمیبینیمش، نمیدونیم رقیب کجاست، جلوتر از ما، عقبتر از ما. به خدا بگو تو دل دریا حفره حفره درست کنه که ما اونم ببینیم، مثل پنجره حفره حفره درست بکنه که ما ببینیم اون حزب به کجا رسیده، عقبه جلوه. حتی خدا این کارم براشون کرد به این اندازه تا بعد از این همه ایرادات اونا قبول کردن که رد بشن این جماعت. یا در اون قصه معروفه که در سوره مبارکه بقره هم هست و اصلا سوره بقره هم به خاطر همین جریان نامگذاری شد، احتمال زیاد هم شنیده باشید که یک قتلی در بنی اسرائیل صورت گرفت، ملت ریختن در خون حضرت موسی، آی موسی داره خون و خون ریزی میشه، تو طایفه دارن به جون هم میافتن، یه کاری کن قاتل پیدا بشه. حضرت موسی به خدا گفت، خدا قصه اینه، خطاب اومد آقای موسی، خیلی ساده خیلی راحت بود، اونا خیلی پیچوندنش. خطاب اومد آی موسی شما برو به بنی اسرائیل بگو یه دونه گاو بکشن، و یه گاو معمولی بکشن، بعد دم این گاوو بزنن به اون مقتول، خود مقتول زنده میشه یه قاتل من فلانیه، کار حل میشه میره دیگه، الکی خون و خون ریزی برای چی؟ آخه خیلی ها در معرض تهمت قرار گرفته. حالا داستان مفصلی داره، من قبلا توی یاد گفتم ماجرا دقیقش. اینو قرار بود یه گاو معمولی بکشن که دمشو بزنن به مقتول، اون مقتوله زنده میشه. اما اینا شروع کردن سوالای الکی پرسیدن، بهانه تراشی کردن، گاو شنکلو باشه چی جوری باشه. تو پرانتز بهتون بگم، امام صادق علیه السلام فرمود گاهی سوال کردن بیجا به زحمت انداختن خودتونه. امام صادق فرمود گاهی سوال کردن بیجا به زحمت انداختن خودتونه. واقعا بعضی سوالا بیجاست، یعنی افراد، حالا بنده که حالا یادم بی سواد معمولی هستم، یه افرادی من مراجعه میکنن یه سوالایی میپرسن که واقعا نه دنیاشون رو نه آخرتشون رو. نمونهش همین سحر 21 محرمزون، همین که چند روز پیش، در بهترین ساعات سال، در بهترین دقایق سال، با اون حقایق شب قدر، با اون لطایف شب قدر، من داشتم میدونم برای برنامه قرآن به سر، بین راه یه آقای جلو ما رو گرفت و گفتش که یه سوال مهم دارم. گفتم حالا یه سوال در مورد اعمال شب قدر میخواد بپرسه ادم، حالا سواله بده. گفت نظرتون اون آقای فلانی چیه؟ عجب. گفتم مردم جلو ما رو گرفتی سحر 21 محرمزون از یه شخصیتی سوال پرسید. گفتم که سوال تو دقیقا مثل این میمونه که از یه آمپول زن، کسی که مثلا ترم یک مثلا علوم پزشکیه، بیای سوال بپرسی نظرشون در مورد پروفسور سمیهی چیه، سوالت مسخره است. گفت نه نظر شما بر ما مهمه. گفتم بیا برو همون، چی داری میگی؟ سحر 21 محرمزون واقعا و هیچ سوالی به اندازه این سوال من تنفر ندارم که نظر شما در مورد فلانی چیه، چی میدونم من، خودم نظر خودم در مورد خودم میدونستم. خدا رحمتونه شیخ مرتضای انصاری، اومدم بهشون گفتم آقا فلانی چیکار است، آمار شما بده. شون دست کرد تو جیبش یه تسبیح در آورد، گفت الحمدلله. این ملت فکر کردن که آقا گوشش سنگینه. آقا عرض کردین نظرتون آمار فلانی چیه؟ شون گفت الحمدلله آقا مسی متوجه نیستی، داری میگیم نظرتون در مورد فلانی چیه؟ گفت الحمدلله. آقا چرا الحمدلله میگی؟ گفت خدا رو شکر میکنم که شیخ مرتضای انصاری نمرد و یکی پیدا کرد تو زندگی خودش هیچ مشکلی نداشت، هیچ سوتی تو زندگیش نداشت، هیچ گناهی نکرده بود، صاف صاف زلال زلال از رو بیکاریش اومده دنبال آمار مردم میگه فلانی چی کار است. الحمدلله نمردیم و یکی دیدیم. این صد تا فوش بود برام بنده خدا، اگه میفهمید. بعضی اینجوریان، سوالای بسیار بیجا، بسیار بسیار بیجا. بابا اسلام میگه، دینت میگه، میگه سوالی که تو رو به زحمت میندازه نپرس. دستور اسلام مثلا یکی از سوالا اینه، این دستور دینه. آقا خونه کسی رفتی شام، مگه مریضی میپرسید آقا شما خمس میدید یا نه؟ مریضی نونت کمه؟ بعضی میپرسن. خب اگه طرف بگه خمس نمیدم که، خب نباید اون غذاشو بخوری، هزار تا مشکل داره. اسلام میگه آقا نپرس، تحقیقم نکن. به مجرد این که میگه طرف مسلمونه، محب امیرالمومنینه، مشخصه اون کافر که نیست دیگه، در و دیوار خونش میبینی همش عکس زری امام حسین و یکات چسبونده. اسلام میگه به همین اندازه بسه. خب چرا انقدر میپرسی که خودتو به زحمت بندازی؟ یا من دیدم تو همین بازار، تو قصابی، تو بازار مسلموناست، طرف اومده خیلی قصابو گرفته آمار میگیره، آیا این رو به قبله بوده، این گوسفند رو شما قربونی کردید، آیا بسم الله اولش گفته شده یا نه. بابا خدای تو اهل بیت تو گفتن تو بازار مسلمان ها بود حلال دیگه. چین نیست اینجا که مثلا بخوای خرچنگ بخوری آمار بگیری چی جوریه، یا ملخ بخوای بخوری تو عربستان. ها بابا اینجا بازار مسلمان هاست که تو چی کار داری که. حالا بنی اسرائیل اینا وقتی که خداوند فرمود که اینا یه گاو معمولی بکشن دومشو بزنن به مقتول، مقتول زنده میشه، اینا گفتن اوه 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 گاو، گاو بکشیم، گاو الان چند میلیون تومن پولشه. خواستن به زحمت نیفتن، هی سوال کردن بهانه جویی و بهانه تراشی. آقای موسی این گاو نر باشه یا ماده؟ آقا ماده باشه. آقا این ماده تالا شیر داده باشه یا شیر گوساله باشه شیر نداده باشه. انقدر سوال پرسیدن که امام صادق علیه السلام فرمود آخرش از رنگ گاو پرسیدن که چه رنگی باشه. خدا هم گفت خب حالا اینجوریه، آقا بگردید گاوه باید زرد باشه. چه زردی؟ زرد یواش. زرد یواش. امام صادق فرمود تو کل بنی اسرائیل فقط یه دونه گاو بود زرد یواش، کلن تو کل بنی اسرائیل، که اونم صاحبش نمیداد گاوه رو. گفتن آقا ما دو برابر پولشو میدیم. گفت نمیدم. طمع کردن دیگه اولش، گفتن او بریم گاو بکشیم. بی خیال خام خودشون هی سوال بپرسن که از موسی بی خیال شه در حد یه مرغی خروسی چیزی راضی بشه. دید نه، گفت دستور خداست فقط گاو. طرفم نداد آقا هر چی التماس. بالاخره بعد از کلی رایزنی و کلی از کلی مذاکرات برجام و فرجام و اینا بیاورا به این نتیجه رسیدن که صاحب گاوه گفتش که در یک صورت این گاو رو میکشم که وقتی گاو رو کشتید روی پوستش و به اندازه وزن گاو من طلا بدی، سکه طلا بدی. اینا گفتن برو ببینیم بابا عمو، ما همون پول یه گاو نداشتیم. گاو رو به زور گرفتن، به زور گرفتن و رفتن و کشتن، دومش زدن به مقتول، مقتول زنده نشد. گفتن آقای موسی خالی بسی از موسی نه کلاهبرداری کردی، بعد صاحب ملک راضی بشه، صاحب گاو راضی بشه. هیچی دیگه، مجبور شدن به اندازه وزن گاو رو پوست همون گاو پر از سکه های طلا کردن که مشکلشون حل بشه. بعد دوباره مجدد دوم اون گاو رو زدن به مقتوله، مقتول زنده شده و قاتلش رو معرفی کرد. امام صادق فرمود اگه یه همون اولش یه گاو عادی کشته بودن همه چی حل بود، اما چون هی سوال کردن کارو سخت کردن. عرضم اینه که این بهانه جویی های بنی اسرائیلی یا برای تنبلی بود یا برای حماقت بود، اما بعضی وقتا بهانه تراشی هاشون توهین به خود حضرت موسی بود. من سریع ازشم یه اشاره فقط بکنم. حضرت موسی علیه السلام و برادرش هارون یه مسافرتی رفتن، بین راه جناب هارون از دنیا رفت. وقتی که حضرت موسی برگشت ملت گفتن ها داداشت کو؟ حضرت موسی گفت از دنیا رفت. گفتن نه تو کشتیش. من کشتم؟ نه دیگه تو کشتیش دیگه، تو حسادتت گل کرد. گفت خدایا من چیکار کنم از دست این جماعت؟ آخه شما چطور معتقد به نبوت من هستید، من رو پیغمبری قبول دارید که دارید تهمت قتل به من میزنید؟ گفتن نه ببین آقای موسی نمیتونی از اصل قصه رو نمیتونی پاک بکنی، شما حسادت کردی به برادرت هارون و ایشونو کشتی و فلان مثلا. گفت خدایا چیکار میکنم؟ خطاب اومد آقای موسی این جماعت رو بردار ببر کنار مزار برادر هارون، ما اونو از غرب میکشیمش بیرون زندهش میکنیم. خودش میگه بابا قاتل من کی بوده، حتی ایشونو کسی نکشون از دنیا رفت، مریض شد از دنیا رفت. خودش میاد میگه چی شد من از دنیا رفتم، کسی منو نکشته و همینجور هم شد. خیلی عذر میخوام جسارت در چند مورد به حضرت موسی علیه السلام تهمت زنا زدن، ارتباط نامشروع زدن. خیلی از حضرت موسی ایشون اذیت شد. حالا دقت کنید دوستان که دیر اومدید، حدیث اول چی بود؟ پیغمبر فرمود آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در امت من هم اتفاق خواهد افتاد. حتی بعد از اون ماجرایی که حضرت موسی اون جماعت چند هزار نفر رو از اون رود رد کرد، از اون رودی که با یه بدبختی حضرت موسی این جماعت رو رد کرد، اومدن اون ور آب به یه دهکده رسیدن، به یه روستایی رسیدن، مردم دارن درخت می‌پرستن. یه نگاه به هم کردن گفتن آه چقدر قشنگه، چقدر جالب، پسر اینا خدا دارن. اونم گفتن آقا موسی مود یه بتم واسه ما درست کن ما اونو بپرستیمش. که حضرت موسی زد تو سرش گفت وای بر شما، من چند سال خودم دارم میکشم که دست از بتپرستی و شرک و درخت و چوب و سنگ بردارید، حالا خودتون اومدید به من دارید میگید یه چیز درست کن بت باشه ما اونو بپرستیم، وای بر شما. پیغمبر فرمود آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در امت من نیز اتفاق خواهد افتاد. و بودن در بنی اسرائیل آدمایی که رسما می اومدن به حضرت موسی میگفتن کار تو خلاف تقواست. خیلی حرف مسخره یه دیگه، بیا به پیغمبر خدا مثال بزنم نساجی رو بالله، خاک بر فرق من و تمثیل من. امام زمان تشریف بیارن اینجا، مثلا من بلند شم به امام زمان تذکر بدم، بگم آقا مثلا این عمل شما مکروهه، خب همه میگید یا تو دیوانه یا کافر شدی دیگه. به امام معصوم، به امام معصوم داریم نقد میکنی، امام معصوم داری، او که دیگه تمام احکام خدا تو دستشه. بودن در زمان بنی اسرائیل عده‌ای اومدن به حضرت موسی گفتن که کار شما خلاف تقواست. این همین رفقا، این همین قضیه هم در زمان آقا رسول الله اتفاق افتاد. در زمان پیغمبر یه شخص عابد، حالا بهتون میگم کی بود، عابد از اون سوپر مذهبی های مثلا تیر تیر، زاهد مسلمان نما که همینجوری سرش تو قرآن داشت میخورد، سرش همش تو قرآن بود، اهل نمازهای طولانی. تو یه جریانی در بعد از یکی از غزوات پیغمبر اکرم داشتن غنایم تقسیم میکردن، ایشون اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله. پیغمبر فرمود بله. گفت اتق الله، تقوا داشته باش. پیغمبر گفت که همون عابده. پیغمبر فرمود خب برای چی؟ مگه من چیکار کردم؟ گفت به عدالت تقسیم کن، تو کارت ناعادلانه است. پیغمبر فرمود وای عجب، وای بر تو، چی داری میگی؟ اگه من عدالت نداشته باشم خب چه کسی عادل باشه؟ چی داری میگی؟ نه، اینم هی تاکید میکرد اتق الله اتق الله. الانم هستن آدما که طرف 4 تا آیه قرآن بیشتر از بقیه مردم خونده، همه رو کافر میدونه. این انقدر گفت اتق الله اتق الله که پیغمبر فرمود پس بذار بهت خبر بدم، تو کسی هستی که در اثر وجود تو فتنه ای راه میفته که مردم رو به سرعت از دین خارج میکنه، به سرعت، به قول امروزی ها یه کاری میکنه که سسود مردم لامذهب میشن، سسود مردم بیدین میشن. کی بود این آقا؟ شد رئیس خوارج، جنگ نهروان رو انداخت. کی بود اسمش؟ زدصدیه بود. صدیه یعنی کسی که صاحب تو تا گوشت اضافیه، یه گوشت اضافی اینجا داشت، یه گوشت اضافی اینجا داشت سرشونش، جوری باد کرده بود مثل سینه خانوما اینجوری، زدصدیه یه همچی جونوری. این شد رئیس نهروان، رئیس خوارج. پیغمبر فرمود یه روزی تو میاد که یه فتنه ای را میندازی که مسلمان ها سسود نامسلمون میکنی. همینجور هم شد. این آقا یه کاری کرد که خودشو، نهروانی ها شدن کاتولیک تر از پاپ، به قول امروزی ها کاتولیک تر از پاپ، یعنی کاسه های بگید داغتر از آش. که همین آقا اومد به پیغمبر تقوا رو تذکر میداد. یا نمونه دیگه بهتون میگم، در صلح حدیبیه، صلح حدیبیه کجا اتفاق افتاد؟ بیرون مکه بود دیگه. پیغمبر با جماعتی داشت میرفت سمت مکه، واقعا هم قصد عمره داشتن، قصد جنگ نداشتن. نماینده مشرکین اومد پیش پیامبر، یا رسول الله کجا میای؟ پیغمبر فرمود لباسا رو که میبینیم، ما شمشیر ممشی بر نداشتیم، تریپ تریپ زیارته، داره میریم عمره. گفت نه نمیشه. آه بحث شد چرا نمیشه، بیا اجازه بده بریم. نه آخر نماینده مشرکین برگشت گفت آقا شما، به پیغمبر فرمود مؤدبم، گفت گفت امسالا نیاد، بی خیال چید از همینجا برگردید به شهر روستاتون، ما به شما قول میدیم، صلح نامه می نویسیم، صلح حدیبیه، که سال دیگه شما خودتون تشریف بیارید، ما 3 روز کل مکه رو خالی میکنیم، خود ما که مشرکینیم از مکه میریم، دربست در اختیار شما، کلا راحت باشید. پیغمبرم قبول کرد. آقا پیغمبر قبول کرد دیگه. پیغمبر فرمود خب این بعد مکتوب بشه. پیغمبر امر میکردن، کاتب آقا امیرالمومنین بود، امیرالمومنین مینوشتن این صلح حدیبیه رو. صلح حدیبیه انقدر مهم بود که خدا تو قرآن به هیچ جنگی از جنگ‌های پیغمبر نگفته که فتح مبینا، اما به صلح حدیبیه قرآن میگه فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین به صلح حدیبیه. خب اولین کسی که اعتراض کرد کی بود؟ قاتل حضرت زهرا، دومی ملعون، اومد تو کوچه ها شروع کرد داد و بیداد را انداختن. یا رسول الله شما ما مسلمان ها رو به ذلت کشوندی، اون موقعی که شما رو تو مکه راه ندادن همون موقع باید میگفتید شما غلط کردید، شمشیر میکشیدید، میریختید نمیدونم مکه رو به خون میکشیدید، عزت ما مسلمان ها. اصلا پیغمبر توجه نمیکرد، این تو کوچه همجور داد میزد. آقایون انقدر عمر ابن خطاب گستاخی کرد، گستاخی کرد، کارش به جای رسید که اومد پشت پیغمبر، یقه لباس پیغمبر از عقب گرفت کشید. ببین چقدر طرف حروم زاده است. از عقب گرفت لباس پیغمبر رو همینجوری کشید که امام صادق فرمود رد افتاد به گلوی پیغمبر. بعد شروع کرد فریاد زدن، گفت در تمام عمرم مثل امروز هیچ موقع نبود که به نبوت تو اینقدر شک کرده باشم. میگن آش اینقدر شور شد که صدای آشپز در اومد، اینقدر جسارت کرد که صدای رفیقش ابوبکر در اومد، گفت ویحک یا عمر، صدای ابوبکر در آمد، هازا رسول الله، با ولش کن این پیغمبره. آش انقدر شروع شد که صدای آشپزا هم در اومد. اون رفیقش هم صداش بلند شد گفت بابا خجالت بکشین، پیغمبره. جایی که خدا و رسول حکم میکنه کسی بگه این خلافه، این اصلا مسلمون نیست. خدا فرموده بود که آقا تو در ماه مبارک رمضان کسی مسافرت میره روزه براش حرامه. اولین کسی که مخالفت کرد عثمان بود، سومی گفت نه چی ماه مبارک رمضان. بابا پیغمبر داره میگه حرامه، نباید مسافر نباید روزه بگیره، نباید بگیره. مخالفت کرد. عثمان و دوربریاش میرفتن بیرون شهر در ایام مسافرت روزه میگرفتن در ماه مبارک رمضان. لذا بنیانگذاران اندیشه خوارج، بنیانگذاران اندیشه وهابیت همین جماعت عسکرم کاتولیک تر از پاپ بودن، همین بنیانگذاران اندیشه داعشی ها بودن و این طرز فکر بود که قبور ائمه مظلوم بقی رو خراب کرد. عزیزان میدونید اگه دقیق بشینید ریشه یابی کنید، طرز فکر خوارج رو به یک چیز شما میتونید جنبندی کنید. طرز فکر خوارج ریشش به یک چیزه. چرا خوارج شدن خوارج؟ چرا کسی یه 4 روز سجاده آب کشید به همه بدبین میشه، کسی رو قبول نداره؟ چرا؟ به خاطر یک چیزه، به خاطر تکبرشون، به خاطر غرورشون، به خاطر عجبشون. ببینید یکی لاابالیه، کلن بی نمازه، بی قیده. این خطر غرور تهدیدش نمیکنه. بچه هیئتیانو خیلی دقت کنن. اما یکی هیئتیه، همسرش محجبه است، کربلاش به راه، نماز اول وقتش به راه، اهل ربا نیست، اهل نزول نیست، نماز شبش ترک نمیشه، روزه هاش درک نمیشه. این آقا مثل شماها آدمای گل، آدمای 20 در معرض یک خطر بسیار بسیار خطرناک هستید، اونم خطر عجب، خطر غرور که خیلی داره همین زمین زده. مثلا تا یکی رو میبینه که حالا شما که اینجوری نیستید، بعضیا تا یکی رو میبینه که مثلا تو ماه مبارک رمضان مثلا روزه خوری کرده، از عمدم روزه خوری کرده، سریع حکم میده او قطعا جهنمیه. تو از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ شاید عاقبت به خیر شد. سلام خدا بر آقای ما علی ابن موسی رضا، قربونش برم. امام رضا فرمود 10 چیز عقل آدم رو کامل میکنه، شرط دهمش اینه هر کیو در هر وضعی میبینی خودتو از اون بالاتر ندونی. امام رضا علیه السلام فرمود. بعد از امام رضا راوی سوال میکنه آقا مگه میشه من یادم مثلا تعطیل ببینم داره 1000 جور گناه میکنه، مثلا اونو از خودم از اون بالاتر ندونم؟ ببین امام رضا چی جواب داد. حضرت فرمود فکر کن شاید او یه روز موفق به توبه شد و از بندگان خوب خدا شد و شاید نستجیر بالله خدای نکره تو عاقبت به خیر نبودی. این روایت رو همه شنیدید، خیلی هم مشهوره که امیرالمومنین به مالک فرمود مالک اگه کسی رو شب دیده داره گناه میکنه، صبح به دیده گناهکار به اون نگاه نکن، شاید دل شب توبه کرده باشه. و بسیاری از مقدسین ما بودن لغزیدن، همون سجاده آب بکش های درجه 1، همون سوپر دلوکس مذهبی هایی که گفتیم رو دست اینا دیگه آدم به عنوان امامزاده اینا رو میدید، اینا لغزیدن. در تاریخ اهل بیت یه سری سینه چاک داشتن به معنی واقعی کلمه، همینا دشمن شدن با اهل بیت، مثل زبیر. زبیر واقعا سینه چاک بود. زبیر از کسانی بود که در سیره ایشون نوشتن اول منو اهل بیت بود، از ما اهل بیت بود و خودش رو دشمن اهل بیت. خیلی ها بودن. لذا فرمودن کسی رو قضاوت نکنید، به خاطر همینه. غرور، تکبر خیلی از مقدسین رو زده زمین. یا آقای بود به نام شلمقانی، اگر اشتباه نکنم شلمقانی، عذر میخوام، آقای شلمقانی، انقدرم اسمش نحسه که این 3 تا معصوم رو درک کرد. من بهش میگم شلغم. آقای شلمقانی 3 تا معصوم امام هادی رو دید، از اصحاب امام عسکری شد. دیگه چی بالاتر از این بشیم؟ مثلا صحابی امام زمانه، امام زمان رو دید، فقیه بود، محدث بود، همرده مثلا شیخ مفید ها و سید ابن طاووس ها و علامه ملسی، بلکه از اونا بالاتر، یادم متقی تا معنا بود. زمان غیبت صغرای امام زمان، وقتی که سومین نائب امام زمان مشخص شد، جناب حسین ابن روح نوبختی، این یهو حسودیش گل کرد. ببین از اون محدث ها و فقه های درجه یکی شیعه بودا، یه این حسودیش گل کرد. اول ادعا کرد که من نائب امام زمانم، نه حسین ابن رو. یه مدت بعد که گذشت رسما اصلا انکار امامت کرد. کار به جای رسید که امام زمان در نامه او رو لعنت کرد، این آیه شلمقانی رو کلن لعنتش کرد. و کارش به جای رسید. حالا نمیگم چه غلطی انجام داد، به خاطر یک عمل بسیار بسیار زشت اعدامش کردن. لذا هیئتی ها، این خطر غرور ما رو تهدید میکنه که بگی ما بنده خوب خداییم دیگه حله. در بنی اسرائیل نوشتن یه عابدی بود، به این من میگم عابد بود، حرف من نیست، امام صادق میگه. امام صادق وقتی بگه طرف عابد، یعنی واقعا عابد بود. این یه جایی رو تخت سنگی تو کوچه نشسته بود، یه آدم فاسد مثلا از این اراذل و باشه خیلی تابلو اومد کنارش نشست. عابده همچنین یه کوچولو رفت این ور، گفت بابا الان مردم چی میگن، یعنی رفیق اینه. دیدی ما بعض وقتا مثلا برای ما زشته باید که سلام علیک کنیم، یعنی این رفیق اینه. عابده خودش اینجوری کشید کنار که بابا جواب مردمو چی بدم. همون لحظه بر پیغمبر بنی اسرائیل وحی نازل شد، فلانی برو به جفتشون بگو، بگو کارنامه هر دوتاتون صفر شد، هم اون عابده هم اون گناهکاره. گفت چرا؟ گفت برو به اون گناهکاره بگو تمام گناهاش بخشیده شد، کارنامهش صفر صفر شد، تمام اعمال صفر شد. چرا؟ به این جهت که وقتی اومد کنار اون عابده نشست، تو دلش گفت خدایا من بنده ی آلوده تو هم، نکنه آبروی این بنده خدا بره به خاطر من. تو دلش خودشو شکست، با دل شکستگی نشست رو اون تخت سنگ. اما اون یکی عجب گرفتدش، غرور گرفتدش، جواب مردم رو چی بدم، من کیم، من بالاتر از اینم، من برتر از اینم. گفت در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. لذا یکی رو عجب گرفت، یکی رو دل شکستگی گرفت، کارنامه جفتشون شد صفر. لذا آنالیز کنید اندیشه خوارج و اندیشه جماعت نهروان رو، به همین میرسید، غرور و تکبر، و یکی هم سجاد آب کشیدن پیش امام زمانشون، کاسه داغتر از آب شدن. و با همین اندیشه بود که آل سعود درست شد، و با همین اندیشه بود که وهابی و داعش درست شد، و با همین اندیشه بود که سر بیشتر از 1,000,000 شیعه رو سر بریدن. دو سال پیش بود دیگه، در یک روز، در یک ساعت 1,400 جوان شیعه عراقی رو عرض می شود که داعش سر برید، همه رو ریخت، کلیپش هم اومد برون، همه رو ریخت داخل یک گودالی، صداش هم در نیامد. و با همین اندیشه بود که به محض اینکه مسابقات جام جهانی شروع شد، یمن رو به خاک و خون کشیدن که مردم دنیا حواسشون به فوتبال پرت باشه که اینا الان هر کاری میخوام بکنن. دقیقا همین روزا، همین ساعتا، و با همین اندیشه خوارج الان میبینید یک نوجوان 15 ساله داعشی احمق مواد منفجره به خودش میبنده، میره بین 100 نفر بیگناه، یه مش زن، یه مش بچه، ملت رو تیکه تیکه میکنه. به خاطر همین اندیشه است دیگه، اندیشه افراطی‌گری، کاسه داغتر از آب شدن، کاتولیک تر از پاپ شدن. به خدا قسم پارسال من یک کلیپی دیدم، دو تا داعشی میخوان سر یک جوان شیعه سوری رو ببرن، اینا یک روب قبلش دارن دعا میخونن، یک روب قبلش، یا رب یا رب یا رب، خدایا قبول کن، خدایا قبول کن، حالا به همون زبون عربیشون. بعد این جوان شیعه رو خوابوندن، آیه قربانی خوندن، سر بریدن، بسم الله و بالله زدن رگش. به خاطر همین امام سجاد علیه السلام گریه میکرد، میفرمود گریم از اینه که 30,000 نفر بابامو تو گودال قتلگاه قربتن الالله سنگ زدن، 30,000 نفر قربتن الالله بابامو کشتن. امام باقر علیه السلام یه حدیث خیلی عجیبی داره، بعد ماجرای کربلا امام باقر فرمود 4 تا مسجدن تو کوفه ملعونن. آقا مسجد ملعون، خود مسجد آقا مسجد خونه خدا، حضرت فرمود نه اینا خونه خدا نیست، 4 تا مسجد در کوفه ملعونن. گفتن آقا کدوم مساجد؟ حضرت فرمود همون 4 تا مسجدی که وقتی لشکر عمر صد از کربلا برگشتن اومدن کوفه به شکرانه کشتن حسین اونا رو ساختن، 4 تا مسجد در کوفه ساخته شد، اونا ملعونن. همون اندیشه بود و همین افراطی‌گری بود که 96 سال پیش بقی رو خراب کرد. چطوری خراب کردن؟ قربت الله قبر امام حسن مشتبه رو تخریب کردن. خدایا به حق قهر و نفرین امام زمان ریشه آل سعود رو بکن. خدایا بین خودشون آل سعود اختلاف انداز. به حق صاحب الزمان بقی رو صاحب حرم کن. رفقا غم شیعه این نیست که بقی گنبد نداره، غم شیعه این نیست که بقی حرم نداره، غم اصلی شیعه اینه که صاحب شیعه نیست، مهدی نیست، حجت ابن الحسن نیست، امام زمان نیست، که این وهابیا اینقدر نامردن، اینقدر بی حیان و این جسارت رو میکنن به قبور ائمه مظلوم بقی. خدا هم شاهده به این منبر پیغمبر قسم، من سال 83 که مشرف شدم مدینه خدا شده، یعنی یه صحنه تو بقی دیدم، اینقدر حال من داغون شد، انقدر ریختم به هم که دیگه بعد از اون چند روزی که تو مدینه بودین دیگه نرفتم بقی، میخواستم برم، والله دارم میگم پام یاری نمیکرد، از این پله‌های بقی میرفتم بالا دوباره برمیگشتم. یعنی اینقدر حالم بد شد. چه صحنه دیدم خدا شاهدم، یک حرومزاده وهابی صندلیشو گذاشته رو قبر امام حسن مشتبه نشسته، صندلیشو گذاشته رو قبر امام حسن مشتبه نشسته. یعنی اینقدر حالم بد شد، اینقدر حالم بد شد. خب بس دیگه، میخوام بگم آقا من که طاقت نداشتم، خودم دارم میگم آقا، یه صندلی ببینم رو قبر امام حسن مشتبه، اما دلها بسوزه برای ابوالفضل. چرا؟ جلو چشمش دید بدن حسنشو تیربارون کردن، جلو چشمش. بمیرم برای سید الشهدا 70 چوبه تیر از بدن حسنش بیرون کشید. رفقا ما بعض وقتا اشتباه میکنیم، ما بعضی مده ها اشتباه میکنن، تو روزه میگن تابوت امام حسن رو تیرباران کرد. آقایان در عرب جماعت اصلا چیزی به نام تابوت وجود نداشت و نداره. یعنی همین الانم هم که شما عربستان بری تابوت ندارن که، جنازه هاشون رو تخت چوب میذارن، یه پارچم روش میکشن و لا اله الا الله حرکت میکنن سمت قبرستون. الان هم عربستان اینجوریه، قدیم تابوتی نبود. لذا وقتی که حضرت زهرا به اسما فرمود اسما من نگرانم، بیبی از چی نگرانی؟ فرمود از وضعیت تشییع جنازه تو مدینه، بدن من رو تخت چوب میخوام بذارن، حجم بدنم معلوم میشه. اسما گفت از مردم حبشه یاد گرفتم یه وسیله‌ای درست میکنم به قول امروزه تاوت، حجم بدن معلوم نشه. اجازه میدید برم بسازم؟ بله. رفت و تابوت و ساخت و آورد تو حیات منزل گذاشت. تاریخ نوشته اولین باری بود که بعد شهادت پیغمبر حضرت زهرا لبخند زن اونجا بود. حالا غرضم اینه امام حسن مشتبه تو تابوت نبود که، رو تخت چوبی بود. چرا میگن تابوت تیرباران شد؟ تابوت که تیرباران نشد. بگریم برای امام حسن مشتبه که پیغمبر فرمود گریه کن حسن در قیامت گریان نیست. لذا امام حسین علیه السلام وقتی که اومد داخل قبر خواست بدن داداششون امام حسن رو تو خاک بذارن، 70 چوبه تیر از خود بدن بیرون کشیدن. یعنی تیرها به بدن دوخته شده بود.